أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. بحث ما در توصیه هایی بود که هم بر مسلک تأسیس و هم بر مسلک کشف به عقل قاصر رسید. خدمت فقه پژوهان عرصه اجتماع تقدیم کنم. اگر خاطر مبارک دوستان باشه، تا به الان 5 توصیه رو تقدیم کردم، 5 توصیه رو، و همینک میخواهیم آخرین توصیه یعنی ششمین توصیه رو خدمت اعزه تقدیم کنیم که از نگاه من بسیار بسیار مهمه و لازم است که فعالان عرصه فقاهت بهش توجه تام دائمی داشته باشند. توصیه حقیر در وهله اول به خودم، بعد به دوستان و عزیزان گرامی، در پرهیز از شائبه بدعته یا به تعبیری تشریعه. حالا چه فرقی است بین بدعت و تشریع؟ آیا صرفاً فرق لفظی است یا فرق معنوی هم دارد؟ برخی بدعت رو به ادخال و ما لیس من الدین فی الدین معنا کرده اند و تشریع رو به ادخال ما لیس من الشرع فی الشرع، یعنی بدعت رو در کلیت دین مصداق یابی کردند، لیکن تشریع رو در خصوص فروع دین که مربوط به عالم شریعت است محدود کردند. رو این جهت رابطه بدعت و تشریع رابطه آنبخاص مطلق خواهد بود. هر تشریعی مصداق بدعته، لیکن هر بدعتی ممکن است در حوزه شریعت تعریف نشود که تشریع محسوب بشه، بلکه مثلا مربوط به حوزه اصول دین و نه فروع دین باشه و پای شرک در میان بیاد. ممکنم هست برخی اساساً رابطه تباینی بین بدعت و تشریع فرض بکنند و مدعی شوند که بدعت در حوزه اصول دین و تشریع در حوزه فروع دین است. بدعت یعنی احداث امری بی سابقه در وادی اصول دین و تشریع یعنی تأسیس اصلی شرعی در عرصه فروع دین. ممکن هم از برخی رابطه ترادفی بین اینها مدعی شوند و این دو را مرادف ذکر کنند. ممکن هم از برخی این وسط به گونه دیگری میان این دو فرق بنهند، مثلا بگن بدعت ادخال و ما لیس من الدین فی الدین است و تشریع عبارت است از ادخال و ما لا یعلم انه من الدین فی الدین. به هر حال ما کار به این مقوله نداریم، اما اون چه که هست مذمت اکید و شدید و کم نظیر قرآن و سنت مورد اتفاق فریقین حول بدعت و تشریع، حول این که کسی در دین چیزی از خود افاضه کند که مستند شرعی ندارد، چیزی به شارع بدون حجت اسناد دهد. آیات فراوان، روایات هم الا ماشاءالله. اجالتن فقط دوستان من بدانند که در مذمت بدعت و تشریع متونی میتوان یافت که مو به تن آدمی راست میکنه، مو به تن آدمی راست میکنه. به همین جهت وادی بس خطرناکیست، وادی فقاهت، از این جهت که میتواند کار فقیه رو به بدعت و تشریع ختمه به شر کند. من برای اینکه بحثمون خالی از عریضه نباشه، گذری و مروری بر برخی از متون وارد شده در این حوزه خصوصا در قرآن خواهم داشت، تا ان شاء الله به برکت این آیات و نصوص از این خطر مهلک در امان بمانیم. آیات فراوانی در قرآن آمده است که دروغ بستن بر ذات باری، افتراء بر ساحت او و افزودن بر دین مورد نکوهش قرار گرفته. اولین هشداری که خدمت اعزه از قرآن تقدیم کنم این است که فلاح با تشریع جمع نمیشه. پای تشریع بیاد وسط، پای فلاح و رستگاری جمع میشه. این دو با هم حسب آیه شریفه جمع نخواهند گشت. آیه 116 سوره نحل گویای این مطلبه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هازا حلال و هازا حرام، نگویید به جهت دروغی که بر زبانهاتون جاری می شود این حلال است و آن حرام. لتفتروا على الله الكذب، تا بخواهید دروغ بر خداوند ببندید. ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، اونهایی که این چنینند رستگار نخواهند شد، به فلاح نائل نخواهند گشت. کاملا پیداست مربوط به حوزه فقاهت و تشریعه. اساسا اسناد هر حکمی به ذات باری حجت شرعی میخواد. بدون حجت شرعی اسناد هر حکمی به ذات باری مصداق افتراءه. آیه 59 سوره یونس میتواند گویای همین مطلب باشد: قل ارعیتم ما انزل الله لکم من رزق. این تعبیر کنایه از حلیت رزقه، که میگه برای شما رزقی را انزال کرد. تعبیر لکمی که اینجا آمده است حکایت از حلیت رزق مورد اشاره داره. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وقتی که بحث از قاعده اباحه واقعی بود از این آیه مفصلن بحث کردیم و گفتیم خلق لکم حکایت از حلیت ما فی الارض جمیعا دارد و میشه بر اساس این قاعده اباحه واقعی رو ادعا کرد. اینجا هم میفرماید انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما و حلالا، علارغم این که برای شما رزق حلالی آوردیم اما شما اون رو بر دو قسم حلال و حرام کرده اید. خطاب به یهودی هاست، بر دو قسم حلال و حرام کردید. قل، نبی خدا به این تحریم کنندگان رزق حلال بگو الله اذن لکم ام علی الله تفترون، خدا به شما اذن در تحریم داد یا بر خدا افترا می‌بندید. این اذن بر تحریم که از اذن لکم من استفاده می‌کنم می‌تواند اشاره به همون حجتی باشد که عرض کردیم، که اگر اسناد حکمی به شریعت بر پایه حجت نباشه چیزی جز افتراء نیست، چون این گونه اسنادات در قرآن ثنائی تقسیم شده اند، یا به اذن الهی اند یعنی بر پایه حجت شرعی، یا اینکه افتراء بر ذات باری، یعنی ام علی الله تفتر. آیات دال بر عذاب بدعت و روایات دال بر آن به قدری زیاده که عرض کردم اگر آدمی آیات و روایات حاکی از عذاب بدعت و تشریع را قرائت بکنه، مو به تنش راست میشه، مو به تنش راست میشه. اینو جدی میگم، اگر قدری در دل آدمی خوف از آخرت باشه، این آیات و روایات تکان میده اعماق وجود آدمی رو. من یکی دو تا آیه اشاره کنم در باب عذاب بدعت و تشریع، روایات رو واگذار به خودتون کنم. آیه 79 سوره بقره، آیه 79 سوره بقره: فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم، وای بر کسانی که کتاب رو با دستان خود می نویسند. اشاره است به یهودیان که تورات رو به دست خود، به قلم خود نوشتند و تورات اصلی رو تحریف کردند. ثم یقولون هذا من عند الله، بعد با کمال وقاحت دست نوشته خود رو نسبت به ذات باری میدن. لیشترو بهی سمنن قلیلا، تا بدان سمن کم ارزشی بخرند بیابند. کلن هر متاعی که برای بدعت فرض شود متاع دنیوی است، هر عائدی برای اهل بدعت فرض شود از آن دنیاست و هر چه باشد قلیل محسوب میشه. دنیا در قیاس با آخرت عبارت است از هر عددی که شما فرض بکنید در قیاس به بی نهایت. هر عددی رو به بی نهایت بسنجی مساوی با صفر، هر عددی رو. اینجا هم همینه، هر متاعی که بدعت گذار بابت بدعت خود در دنیا بجوید، به واقع ثمن قلیلی رو در ازای عذاب کبیری تحصیل کرده است. عذابی که با ویل ذات باری از آن حکایت میکند. به تعبیر ازهری در تهذیب اللغه میگه والویل کلمتون تقال لکل من وقع فی عذاب او حلکه، کلمه ایست که به کسی گفته می شود که در عذاب افتاده باشه یا در هلاکت. مثلا اصل ویل هلاکت و عذاب. نمونه دیگر از همین آیاتی که هشدار می دهد به آخرت آدمی، آیه 21 سوره شوراست. آیه 21 سوره شورا: ام لهم شرکا و شرع لهم من الدین، یا اینکه برای اینان، برای این بدعت گذاران و دین سازان شرکایی است، شریکان باری مثل همون بتان، که شرع لهم من الدین، براشون این تشریع کردند، دین ساختند. متاسفانه آیین سازی و دین سازی حرفه کهن بشر است، دیرباز این اتفاق افتاده، به جهت اینکه دین همیشه متاع پرخریداری بوده است و بازار پر رونقی داشته، یه دی به این تجارت سوء و نحس در طول تاریخ پرداختند. ام لهم شرکا و شرع لهم من الدین ما لم یعزن به الله، برای اون شرکای خود شریعت سازی کردند بدون اینکه اذن الهی رو داشته باشند، بدون اینکه حجتی از سوی پروردگار داشته باشند. ولولا کلمت الفصل، کلمت الفصل کنایه از همون مهلتی است که به بشر در دنیا داده شده و تأجیلی در عذاب گناه او نمی شود تا وقتی که آخرت از راه برسه. اگر نبود مهلتی که به بشر داده شده بود، لقضی بینهم، هر آینه بینشون قضاوت می شد، یعنی عذاب الهی دامنگیر اینها می شد. و ان الظالمین لهم عذاب علیم، که ظالمان که یکی از مصادیق مهمشون همین بدعت گذارانند، لهم عذاب علیم، عذاب دردناکی دارد. آیات زیاده، من بخوام خدمت عزیزه این آیات رو قرائت بکنم، خصوصا اون آیاتی که به کمک و استناد احادیث قابل تطبیق بر بدعت گذاران هست. لیکن یکی دو مورد دیگه اشاره کنم و بحثم رو جمع بکنم، اما تأکید میکنم که حتما باید ما اگر قصد ورود جدی به عرصه فقاهت را داریم، مرتبا آیات و روایات مربوط به حوزه بدعت رو مرور کنیم تا اینها ملکه ما بشند و جزی از شخصیت فقهی ما بگردند. در قرآن آیه تکاندهندهی وجود دارد که در سوره کهف آیات 103 و 104 آمده. می‌فرماید هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذين زل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. خبر بدم از کسانی که از همه اعمالشون خسارت بارتره، کسانی که تلاششون در دنیا تباه میشه و گمان میکنن که کار نیک میکنند، لیکن خسارت بارترین اعمال رو در دنیا رقم میزنند. حسب روایت این آیه یکی از مصادیقش اهل بدعه، کسانی است که در دنیا بدعت بنهند. یا آیه شریفه والذین کسبوا السیئات جزاء سیئه بمثلها و ترهقهم ذله ما لهم من الله من عاصم. یکی از مصادیق مهم، بلکه در صدر مصادیقش اهل بدعه. 27 یونس، آیه 27 یونس بود، نگاه بکنن دوستان، وسائل الشیعه جلد 27 صفحه 172، حدیث 60 و 59 رو به ترتیب، حدیث 60 و 59.
چون و دوباره همین تکرار شده آیه بعدی، و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الفاسقون، بعد یه جور دیگه میفهمه هم الظالمون.
درستتون آیات به نظر میاد بیشتر مربوط به وادی قضاوته. من لم یحکم ممکن است ناظر به وادی قضاوت باشه، لاقل شایبه درش هست. از آن آیات رو قرائت نکردم، خب به هر حال متشکرم از این که تذکر دادید. اساسا در قرآن تعبیر یحرفون الکلم متعدد آمده، یحرفون الکلام یا کلم یا تعابیر از این دست. تحریف کلام یا کلم به نظر میاد ناظر به همین بدعتی است که محل بحث ماست. نگاه بکنن دوستان من آیات مختلفی از جمله آیه 75 سوره بقره رو، فقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد. یا آیه 13 مائده، یحرفون الکلم عن مواضعه. یا آیه 41 سوره مائده این تعبیر رو داره که یحرفون الکلم من بعد مواضعه. یا آیه 46 سوره نساء، یحرفون الکلم عن مواضعه. به هر حال نکته‌ای که اینجا حائز اهمیت و توجه این است که هرچه بدعت گذار عالم‌تر، بیناتر و آگاه‌تر به شریعت باشه، خطر بدعتش بیشتره. چو دزدی با چراغ آید، گزیده‌تر برد کالا. گاهی اوقات فقاهت در خدمت وخامت بدعت قرار میگیره، وخامت بدعت، و از این جهت بسیار بسیار خطرناک است بدعت گذاری فقیهانه. از این جهت هشدار بس مهمی بیخ گوش هر فقیهی است که مبادا که وقت عالمانه فقیهانه به وادی بدعت ورود کنه، که وقت تشخیص این که این بدعت است یا سنت است، جزء دین است یا بیرون از دین، چه بسا برای توده مردم ناممکن باشه. تعبیری در قرآن هست که میتونه نشان دهنده هشدار قرآن نسبت به همین بدعت‌هایی باشد که آگاهان دین در دین می‌نهند، کسانی که دین رو خوب آموخته‌اند و بعد به وادی تشریع ورود می‌کنند. آیه 41 سوره مائده، آیه 41 سوره مائده: و من الذین هادو، از کسانی که هدایت شدند، گمراه نیستند، هدایت شدند، سماعون، تعبیر سماع رو به کار میبره که صیغه مبالغه از سمع، یعنی خیلی گوش میدن یا خوب گوش میدند. به چی؟ به تعالیم شریعت. اما للکذب، به نیت دروغ بستن، سماعون للکذب، سماعون لقوم آخرین لم یأتوک، خوب میشنوند برای قوم دیگری که نزد تو نیامدند. و دست آخر: یحرفون الکلمه من بعد مواضعه، تحریف میکنند کلام رو بعد از اینکه کلام در مواضعش قرار گرفت. خود تحریف کنایه از بدعت عالمان است، چون کار هر کسی تحریف نیست. جاهلان اگر بخوان بدعت بنهند، کمتر چیزی را تحریف میکنند، بلکه چیزی تأسیس میکنند در دین، نه آنکه آنچه در دین است را به تحریف بکشند. خود تحریف یک علمی میخواد، دانشی میخواد. و این تعبیر سماعون لقوم آخرین، گوش میدن برای دیگران به قصد فریب دیگران، به نوعی نشان میدهد که اینها مرجعیت نزد مردم دارند، شاید چیزی شبیه مرجعیتی که فقها نزد مردم دارند. و این جهت ما این آیه رو ناظر به بدعت فقیهانه عالمانه کردیم. وقت اینهایی که نزد مردم مرجعیت دارند، حسب اونچه که ظاهر تعبیر قرآن هست، سماعون لقوم آخرین، وقتی نزد مریدان خود می روند، نزد تابعان خود می روند، یقولون ان اوتیتم هازا فخذوه و ان لم تؤتوه فاحذروه، اگر اینو به شما دادن بگیرید، اگر اینو به شما ندادند پرهیز کنید. یعنی به نوعی خط میدن به اشخاص که چی رو بگیرید چی رو نگیرید، به نوعی رساله عملی برای عوام می نویسند. در ادامه همین سوره مبارکه آیه بعدش باز دو مرتبه تعبیر سماعون للکذب نشسته است و بعد تأکید می کند اکالون للسحت، کسانی که برای دروغ گفتن به استماع شریعت می نشینند و بعد خورندگان یا بس خورندگان سحتند. اکال هم صیغه مبالغه است، بس خورندگان زهدند. به نظر میاد این اکل زهد بر پایه همون سمائل الکذبه، یعنی در امتداد همونه، یعنی اینها در واقع بدعت می نهند تا کسب مال کنند، کسب معاش کنند. بد نیست اینم اشاره کنم که گاهی اوقات هست که فردی ممکن است اقدام به بدعت کند به نیت خیر، به خیال اینکه دین جایی نقیصه داره و با بدعت خود به وهم و خیال خود در صدد رفع این نقیصه بر بیاد. از بعضی از آیات بر میاد که اصلا گاه طرف به قصد قربت بدعت در دین می نهد، به قصد قربت. خیلی باید مراقب باشه فرد که مباد یک وقت به نیت خدمت به دین بدعت در دین بگذارد. نمونش آیه 27 سوره الحدید که در ضمن این آیه هست و رهبانیتن، اشاره میکنه به بدعت انجیلیان مسیحیان، و رهبانیتن ابتدعوها، رهبانیتی که احداث کردند اون رو در دین. این تنها جایی است از قرآن که ماده دی بدعت به همون معنایی که محل بحث ماست به کار رفته، جای دیگه و تعابیر دیگه به کار رفته، مثل افترا مثلا یا تحریف کلم از مواضعش. اما اینجا تعبیر ابتدعوها که از همون ماده بدعت هست به کار رفته، دقیقا در همین معنایی که محل بحث ماست. من جای دیگری به خاطر ندارم که این تعبیر رو قرآن به کار برده باشه. و رهبانیت ابتدعوها ما کتبنا علیهم، رهبانیتی که ما بر اونها ننگاشتیم، ننوشتیم، وضع نکردیم، تشریع نکردیم، اینها ابتدا کردند، احداث کردند. الا ابتقاء رضوان الله، البته ابتدایشون به نیت هوای نفس نبود، خیرخواهانه بود، به نیت کسب رضوان الهی بود، یعنی رضای الهی بود. رضوان و رضا از یک مادند و به یک معناند. ابتقاء هم یعنی طلب، الا ابتقاء رضوان الله یعنی به طلب رضایت الهی، به قصد قرب. در ادامه می فرماید فما رأوها حق رعایتها، این زمائر قاعدتا باید به رهبانیه برگرد، یعنی اینها حتی رعایت حدود همین آیین خودساخت رو هم نکردند. اینها حتی حق اون راه خودپنداشته رضوان و رضای الهی رو هم رعایت نکردند. شاید مراد این باشد که بعضی از همین بدعتگزاران رهبانیت در مسیحیت این رهبانیت رو که به قصد کسب رضوان الهی در دین نهادند، در نهایت به قصد مطامع دنیوی دنبال کردند، نه به قصد ابتقاء رضوان الهی. احتمالاً به این معناست، یعنی شیطان اینها رو فریفت و برای جلب نظر مردم مثلا به رهبانیت تظاهر کردند، یا اهداف دیگری مثلا در پس ذهنشون بود، نه رضا و رضوان الهی. فآتین الذین آمنوا منهم اجرهم و کثیر منهم فاسقون، که ادامه آیه است.
این آیه در مورد به نوعی اونایی که به قصد خیر این کارو کردن رو مدح هم می‌کنن، این کسانی که با قصد خیر بود و تا انتهاش هم رفتن، نه اونایی که مثلا تغییری دادن توش و آتنین الازین آمن رو دادن میگم فرالا اینا چون قصدشون خوب بود بهشون یه چیزی میدیم. اون گروهی که همین را هم منحرف کردن فرالا فعاتنین الازین آمن رو اگر به این مرتبط بدونی
ببینید، من حالا بخوام دیدگاه خودم راجع به این آیه بگم قدری ممکنه طول بکشه، حالا شما فرمودید من اشاره بکنم. راجع به این آیه شریفه من اینجور که از آیه برداشت میکنم و الله العالم راجع به رهبانیت دو دسته شدند مسیحیان. برخی رهبانیت رو نه به قصد تشریع، به قصد ابتقاء رضوان الهی، کسب رحمت و رضوان پروردگاری ملتزم شدند. میشه گفت اینها در واقع قصدشون بدعت گذاری در دین نبود، بلکه قصدشون رسیدن به کمالات دینی بود، منتها از شیوه و متدی که خود به اشتباه برگزیده بودند. نمونه این قضیه راجع به عثمان ابن مزعون از اصحاب نبی اکرم هم هست که فرد ممدوحی بود، فرد قابل ستایشی بود، لیکن به خطا برای کسب کمالات دینی راه رهبانیت رو برگزیده بود. به نظر میاد که اینهایی که قرآن ابتداء رهبانیت در موردشون رو با غایت ابتقاء رضوان الله تعبیر میکنه، اینها از این سنخ بودند و کسانی که این رهبانیت رو به سان یک مناسک دینی ملتزم شدند و به اون رنگ و بوی شرعی بخشیدند و بدین سان بدعت در دین نهادند، رو در قرآن با تعبیر فما رعوها حق رعایتها ذات باری تعبیر میکنه. یعنی اینها در واقع حق رهبانیت رو مراعات نکردند و اون رو از طریقیت بیرون بردند و برش لباس شرعیت پوشاندن، به نوعی بهش موضوعیت دادن. این برداشت ظنی حقیره. این از این. و شکی نیست که لسان آیه لسان ذمه. میگه و رهبانیتن ابتدعوها ما کتبناها علیهم. لیکن این که در ادامه آیه میفرماید فآتین الذین آمنوا منهم اجرهم، این به جهت آن است که اون جماعتی که به خیال خود با رهبانیت رضا و رضوان الهی رو کسب میکنند، به هر حال به حسب اون دیدگاهی که داشتند و نیت خیری که داشتند منقاد تلقی میشدند و این پاداش، پاداش انقیاد اونها بود. در اصول دارند که حسن انقیاد ذاتی است و استحقاق ثواب در موارد انقیاد ضروری است، به این معنا که فرد کاری را به خیال آن که محبوب و مطلوب مولاست انجام دهد و حال این که فی الواقع این چنین نباشد. ما از این تعبیر میکنیم به انقیاد که نقطه مقابل تجری است. پس در واقع این پاداش ابتداء رهبانیتشون نبود، بلکه پاداش انقیادشون بود. پاداش اون عملی بود که بر پایه نیت خیری که داشتند صورت داده بودند، نیتی که از آن با تعبیر الا ابتقاء رضوان الله یاد شده. و کثیر منهم فاسقون میتواند ناظر به کسانی باشد که این رهبانیت و لباس شرعی پوشاندند و به سان بدعت در شریعت عیسی مطرح کردند. بنابراین لسان آیه برخلاف فرمایش از تعالی لسان مدح نسبت به بدعت نیست، نسبت به نیت قلبی نهایت. اگر تعبیر فآتین الذین آمنوا منکم اجرهم رو لسان مدح تعبیر بکنید، این نهایت ناظر به عمل به نیت مؤمنان است، نه ناظر به اصل بدعتی که اینها در دین نهادند. ولی تعبیر ابتدعوها و ما کتبنا علیهم شکی نیست که تعبیری مذمت آمیزه، از این جهت تردیدی در قضیه وجود نداره. حالا بگذاریم خدمت از آیه دیگری رو هم بخوام تقدیم بکنم که میتواند مرتبط با بحث ما باشه بر حسب اون حدیثی که تطبیق دادیم برش. آیه ایست که پیشتر اشاره کردم، آیه 103 و 104 سوره کهف. 103 و 104 سوره کهف. هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا. کسانی که سعیشون، تلاششون در حیات دنیا از بین رفت، تباه شد. این نشون میده که سعی اینها به نیت خیر بوده، به نیت دینی بوده، به تعبیری کنش دیندارانه بوده، نه در مسیر کسب متاع دنیوی، مال دنیا. چون میگه زل سعیهم، اگر طرف در مسیر مال دنیا تلاش بکنه و کسب بکنه این مالو، دیگه زحمتش تباه نشده، غایتی که هدف داشت رو نائل شده نهایت. پول میخواست که به دست آورد، مقام میخواست که کسب کرد. این که میگه زل سعیهم، سعیشون تباه میشه، ذات باری هر چند سعی و تلاش اینها رو به رسمیت شناخته، اما تأکید میکند که به فرجام مطلوبشون ختم نمیشود، یعنی به اون غایتی که مد نظر دارن که نیل به کمالات دینیست ختم نمیشه، چون مسیر رو اشتباه رفتند. و بعد در ادامه بیشتر توضیح میده و هم یحسبون انه یحسنون صنعا، اونها فکر میکنن کار نیک انجام میدن، کار شایسته و خدا پسند انجام میدن، اما فی الواقع اشتباه میکنند و تلاششون به خطا میرود. معید عرض من هم همین حدیثی است که بیشتر زیل این آیه شریفه بازش دادم از تفسیر قمی. در این حدیث شریف عناوینی به کار رفته که راجع به کنشگران دینی به کار میرود، یعنی نشون میده اینها مدعیان امر دین بودند و در صدد فعالیت دینی در جامعه بودند، رو اینها تطبیق داده حدیث شریف. و از جمله اهل بدع که محل بحث ماست، از قول امام باقر در تفسیر قمی نقل میکند که اینها نصارا و قسیسون و رهبان هستند. این یک طائفه، قسیسون یعنی کشیشان مسیحی، رهبان هم یعنی راهبان مسیحی، کسانی که در دین مسیحیت مدعی دیانت بودند و به کنش دینی مشغول بودند، حالا یا به تبلیغ دین مثل قسیسان یا به عبادت و پرستش در صومعه ها. تعبیر بعدی اهل الشبهات و الاهوا من اهل القبله است، که به نظر میاد ناظر به آخوند مسلکانی است که اهل شبه پراکنی و گمراهی اند و هوای نفس خود رو معیار کنش دینی تعریف کردن. من اهل القبله و الحروریه یعنی همون خوارج. حرورا یک روستایی بوده نزدیک کوفه، و چون خوارج اولین اجتماعی که منشأ شکلگیریشون بود و در این روستا تشکیل دادند، از اینها در برخی از متون روایی به حروریه تعبیر شد. خب خوارج هم مدعی دیانت بودند و در واقع میخواستن امت رو بر مسیر دین بازگردانند، و حتی ادعای دینداریشون از امیر مؤمنان هم پررنگتر بود. دست آخر هم میفرماید اهل بدع، که خب بدعت گذاران هم در واقع به این جهت به این عنوان نامیده شده اند که در امر دین ورود کرده اند و چیزی بر دین افزودند. و این جهت جمله کسانی که این حدیث شریف معرفی میکند کنشگران دینی محسوب میشوند و کسانی هستند که ولو در ظاهر به نظر میآید دغدغه دین دارند. این معید عرض ماست که سعی که اینها در دنیا کرده اند دین ورزی بوده. این آیه از این جهت به بحث ما مربوط میشه که ممکنه فردی به خیال اینکه کار نیک میکند، یحسبون انهم یحسنون صنعا، در دین بدعت بنهد، بدعت خیرخواهانه، و باز در قرآن مورد مذمت قرار بگیره، اخسرین اعمالا توصیف بشه. خیلی باید مراقب این بدعت های خیرخواهانه باشیم، بدعت هایی که گمان میکنیم برای خدمت به دین است، لیکن چیزی جز خیانت به دین نیست. خب بحث همینجا جمع میکنیم، البته تتمه ای دارد که انشالله در جلسه آینده پی خواهیم گرفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.